بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرقها أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. عرض کردیم که در خصوص احکام تکلیفیه و وضعیه بعد از آنی که مقسم حکم مشخص شد باید اقسام هر یک از این دو قسم اصلی رو مشخص کنیم، چرا که هم تکلیفی و اقسام مختلفی تقسیم می شود و هم وضعی. تکلیفی بر یک مبنایی تقسیم میشه، وضعی بر مبنای دیگر. مبنای تقسیمی این دو قسم عمده متفاوت است. تکلیفی رو بر اساس اون دوائی جعل و وجود و عدم وجود دعای جعل باید تقسیم کرد، به تعبیر این که آیا احکام تکلیفی مبتنی بر مصالح و مفاسد هستند یا نیستند. این در واقع نقطه عزیمت است. بر اساس این که آیا احکام تکلیفی مبتنی بر مصالح و مفاسد هستند به نحوی تقسیم میشه و اگر قائل به این مبنا نباشیم به طرز دیگری تقسیم میشه. اما در احکام وضعی موضوع ابتنا و عدم ابتنا و اتباع و عدم اتباع از مصالح و مفاسد مطرح نیست. اونجا تقسیم بر اساس شاید بتوان تعبیر کرد ماهیت است. خود احکام، سنخه احکام در واقع مبنای تقسیم قرار داد می شوند. بر اساس اینکه احکام تکلیفیه تبعیت از مصالح و مفاسد بکنند و از جمله اینکه آیا مصلحت و مفسده وجود دارد یا ندارد، نفس اینکه آیا مصلحتی هست یا نیست و اگر مصلحت بود انواع مصالح یا مفاسد و مراتب اونها چگونه است، احکام تکلیفی تقسیم میشه. ما قبلا این بحث رو سنوات گذشته مطرح کردیم، اینجا هم عرض کردیم، فی الجمله به اون اشاره خواهیم کرد که آیا احکام تبعیت از مصالح و مفاسد میکنند یا نه و کسانی که قائلند به این که احکام از مصالح و مفاسد واقعیه تبعیت میکنند از احکام واقعیه در مقام وقوع قائلند، میگویند که حکمی اگر ایجاب دارد و واجب است، اگر امری واجب است، شیئی واجب است، این در مقام تحقق و وقوع مصلحتی را تأمین می کند، مصلحت وقوعیه. اگر واقع شد مصلحت وجود دارد، اما اگر وقوع مطرح نباشه مصلحتی درش نیست. بعضی اینجور تعبیر میکنن. بعضی دیگر افزودن که نه، ما ممکن است در مواردی مصلحت وقوعی نداشته باشیم، یعنی الا و لابد این نیست که حتما واقع بشود اون امر، اون مأمورون به مورد تبعیت و مورد التزام قرار بگیرد، عبد به اون مأمورون به عمل بکند و بعد مصلحتی فراچنگش بیاد. ممکن است که گاهی در سلوک مصلحت نهفته باشه، نفس این که امر و مولا امری ازش صادر شده باشد، عبد هم اقدام کند و در مسیر قرار بگیرد، در راستای به اصطلاح عمل قرار بگیرد، ولو این که عمل اتفاق نیفتد، مثل قصه ذبح اسماعیل و دست از ابراهیم علیه السلام. این که احیانا ابراهیم از اول هم بنا نبوده حکم نفس الامری این نبوده و مصلحت مترتب بر اون حکم در نفس الامر اینطور نبوده که ابراهیم الا و لابد اسماعیل را ذبح بکند تا مصلحتی واقع بشود، مصلحتی حاصل بشود، بلکه از اولم بنا نبود ذبح واقع بشه، چرا که در اون مصلحتی احیانا نبود، ولی مصلحت دیگه در سلوک بود. این که از ابراهیم و از اسماعیل علیه السلام هر دو حد انقیادشو خودشون رو در قبال امر مولا و رب نشون بدن و دیگران ببینند که ابراهیم و اسماعیل تا کجا انقیاد دارند، منقادند و مطیعند. تا اینجا حتی اگر گفته شود که پدر فرزند رو ذبح کنه و اگر اسماعیل مأموریت باشد که پدر مأموریت داشته باشه و بر او هم احیانا تکلیف باشه که ذبح بشود، بی چون و چرا تسلیم، همین تسلیم رو بناسجشون داده شه و ذبحی اتفاق نخواهد افتاد و بنا نبود اتفاق بیفته و احیانا در ذبح اصلا مصلحتی نیست، یعنی بسا مصلحت وقوعی اینجا وجود نداشته باشه، فقط مصلحت سلوکی است. طی این مسیر و سلوک همین درش مصلحت نهفته است که مراتب انقیاد این دو بزرگوار برای دیگران آشکار بشود. در خصوص مصلحت دیگر که ممکن است امری مصلحت وقوعی نداشته باشه، مصلحت سلوکی هم نداشته باشه، فقط مصلحت سلوکی باشه، مصلحت صدوریه باشد، این رو غالبا منکرن، ولی ما جایی که بحث کردیم از کردیم این رو ما قبول داریم که نوع مصلحت صدوریه هم داریم، به این معنا که گاهی نفس صدور و حکم درش مصلحت نهفته است ولو حتی نوبت به سلوک نرسد، فضلا از این که نوبت به وقوع برسد. مصلحت صدوری است، مثل احکامی که صادر شده و بعد منسوخ شده است. نسخ گاهی از این باب است و شارع وضع کرده، جعل کرده، در همین جعل شارع مصلحتی نهفته بوده اون زمان. در عرفیات و عقلایی هم ممکن وجود داشته باشه، گاهی صرف ابلاغ یک حکم، انشاء یک حکم درش مصلحتی هست و بنا نبوده مولا و حاکم در صدد نبوده و توقع نداشته که حتی سلوک اتفاق بیفته تا اینکه وقوعی رخ دهد و مصلحت واقعی بر اون مترتب باشه، بسا نه مصلحت وقوعی و نه سلوکی باشه. یه وقت حاکمی در قبال دشمن یه مرتبه دستوری رو صادر میکنه، یا مثلا مجلس کشوری از باب اولتیماتوم به اصطلاح سیاسیش حکمی رو صادر میکنه، قانونی رو وضع میکنه برای ترسوندن دشمن، در حالی که احیانا اگر این قانون اجرا بشه ممکنه عواقب غیر قابل تحملی داشته باشه. مثلا تصویب میکنن که اگر چنین شد چنان بشود، یا مثلا دستور صادر میشود که آقا برید فرض کنید که در شرایط جغرافیای سیاسی فعلی مثلا تنگی و هرمز رو ببندید، فرض کنید تهدید میکنه دولت، رهبری، مجلس، و تهدیدم یعنی به صورت قانون، به صورت امر، صدور حکم، حکمی صادر میشه که آماده بشید برای اینکه فرض کنیم میخواییم به کجا حمله کنیم. این مصلحت صدوری داره، ممکن هیچ اتفاقی هم حتی در حد سلوک هم نیفته. احیانا این در صورتی است، خب همون مصلحت باید ببینیم در سلوک و وقوع، یعنی زمانی اگر حکمی صادر بشود و عباد هم بر اساس سلوک کنند و واقع بشود و بعد نقص شود، فرمایش شما درسته. اما اگر امری صادر بشود و پیش از اون که به نوبت به سلوک و وقوع برسد نقص شود، یا در همین مثالی که من دارم عرض میکنم امری صادر میشود، از اول هم آمر و مأمور میدانند که بنابر سلوک و وقوع نیست، میگویند که اگر، خب در روزگار ما این اتفاقا داره زیاد میفته که اگر بناباشد که امریکا حمله کنه به سوریه که آمدند و زمان گذاشتند و ساعت گذاشتند و 72 ساعت دیگه و ساعت 12 شب عملیات شروع میکنیم، اینجا احیانا رهبری دستور بده ایران در واقع اعلام بکنه که اگر اینجور بشه ما به اسرائیل رو میزنیم مثلا، و احیانا دستوری هم ممکنه صادر بشه که آماده بشید برای مثلا زدن موشک به اسرائیل. فرض کنید مسکو هم اعلام کرد که ما هم عربستان رو میزنیم. این فقط در صدور این دستور مصلحت نهفته بود. احیانا عرض میکنیم، ما که دیپلمات نیستیم حرف ما رو جوری دیگه تفسیر کنن، ولی فرض میکنیم اینجوری است که بله آره اینا که اخبار رو میبرند رو رسانه هم کاری هر حرفا که زده میشه منعکس میکنن، منعکس نکنه به شبکه مو اجتماعی ندید. به هر حال خب این در صدور این فرمان و امر و این حکم در نفس صدور مصلحت نهفته است، و الا احیانا سلوکش و احیانا وقوعش ممکنه مصالحی درش نباشه. حالا فرض میکنیم احیانا مصالحی نباشه و بلکه مفاسدی برش مترتب باشه. بالاخره اگر مثلا فرض کنید که اسرائیل و عربستان از نوع این دو کشور مورد اصابت واقع بشه، کل منطقه به هم میرسه. فرض کنید خب خیلی عواقب داره تا که این جنگ جمع شه، مثلا آیا چه نتیجه بده نده. حالا عرض ما این است که این که امکان داره، من عرضم این است، من در قبال اون بزرگانی که می‌فرمایند که مصلحت صدوری تصور نداره، عرض می‌کنیم تصور داره و در عرف عقلا این واقع میشه، و اگر در شرع هم احیانا مثال نتونیم پیدا کنیم علل فرض، ولی در عرف عقلا واقع میشه که مصلحت در صدور حکم است ولو اینکه نوبت به سلوک و وقوع نرسد.
شاید منکرین از شرع رو قبول ندارن.
نه نه، حالا میگن اصلا تصور نداره، یعنی چه که حکم صادر بشود بعد حتی سلوکی واقع نشه و وقوعی هم، و خاصه اینکه در سلوک و وقوع هم مصلحتی نهفته نباشد احیانا.
اولایش که تو تمرینی هستش، سر مولا میخوام تمرین بدم مثلا عمل کردن اونجا داریم، ولی توی عرف تو شهر آیا میشه خدا آیا مصلحتی در صدور داریم؟
از کردم دیگه، اگر در منسوخات ما بگیم مصادقی داریم که حکم آمده و قبل از سلوک و وقوع نسخ شده دوباره، ولو اینکه در اون ظرف مصلحت بوده. حالا اون مصلحت آیا در وقوع بوده؟ وقتی واقع نشد این چه مصلحتی است که حکم بر اساس اون صادر شد ولی خودش حاصل نشد؟ بلکه اونجا ممکنه گفته شد در صدورگاهی مصلحت است. یعنی حالا ما که عرض میکنیم شرع که میگیم، شرع هم به حال حکم حکومتی و تدبیری جزء شرع از کردیم دیگه. حالا اگر فرض کنید که نبی اعظم صلی الله علیه و سلم امری رو نه از جایگاه تشریع نبوی بلکه از جایگاه تدبیر حکومی امری اینچنین صادر بفرمان، به حال یک مصلحتی در صدور نهفته است از قبل پیامبر اعظم صادر میشه. به حال ما احکام تدبیریه رو و احکام حکومیه رو هم جز احکام شرعی قلمداد میکنیم، قسمی از احکام شرعی است. در هر صورت این رو فقط خواستم یادآوری بکنم که زمانی این بحث رو ما مطرح کردیم و با این تفاوت که به حکم به مصلحت صدوری و یا احیانا گاهی مفسده صدوری هم احیانا قائل هستیم. بر اساس این مبنا باید به نحوی میتوان احکام تکلیفیه رو تقسیم کرد، اما اگر کسی مبنا را قبول نداشت وقت باید تقسیم احکام تکلیفیه رو به طرز دیگری انجام بده. با این مبنا ما عرض بکنیم، چون که مشهور هم این است که احکام تکلیفیه یا درش اقتضایی نهفته است و یا اقتضایی ننهفته، به اصطلاح اختیار در مقابل اقتضا اختیار است. به این معنا که یا اقتضاء ملزمه است یا به نحو ایجابی، یا اقتضاء ملزمه است به نحو سلبی یا اقتضاء غیر ملزمه ایجابی یا اقتضاء غیر ملزمه سلبی وجود داره. امر به آنچنان است که فعلش اقتضاء دارد، اقتضایی و دائی برای فعل وجود داره. این دائی گاهی در حد شدید که میشه مصلحت ملزمه، گاهی در حد شدید نیست، دائی ضعیف است میگه مصلحت غیر ملزمه پشتشه. یه وقت در مقام حیث سلبی دارد، یعنی اقتضاء ترک هست، ترکش اقتضاء ملزمه دارد یا اقتضاء غیر ملزمه. این چهار قسم می شود همون واجب و حرام و مستحب و مکروه علل مبنا. البته با آنگاه که اقتضا اینچنین نیست، اختیار است، میشه تخییری، میشه همون اباحه. اینا رو همه رو در دو جهت علل مبنا عرض میکنیم. یکی از این جهت که گاهی گفته این که ما نسبت به این که مستحبات و مکروهات مجعول شرعی نه فتوایی، مستحبات و ارسوات مکروهاتی که به تبع دلیل به اتکا بر مبتنی بر دلیل شرعی مستحب و مکروه قلم داد می شوند، ما از کردیم اینها رو در زمره اخلاقیات باید قرار داد، در زمره احکام تکلیفی نیستن، احکام تحسینی هستن، در چارچوب رابطه تحسینیه و ارزشی عبد و رب تعریف می شوند، در واقع حس اخلاقی دارند. همونطور که بین عبد و رب رابطه تکلیفی وجود داره که مبناش عدل و ظلم است، در اینجا هم در بین عبد و رب باز یک رابطه تحسینی هم وجود داره که جنبه ارزشی داره، در چارچوب فضل است نه عدل. در چارچوب فضل رب یک افاضاتی و فضلی نسبت به عبد دارد و احیانا عبد هم یه التزامات ارزشی نسبت به رب داره. این قسم دوم رو همون اخلاقیات دینی هستن و مستحبات و مکروهاتی که نه بر اساس فتوا و اسباب احتیاط و امثال اینها مفتی فتوا میده، بلکه بر اساس ادله بگیم مستحب است این مکروه است، یعنی مصلحت ملزمه پشت اینها نیست، اونجا رو میگیم حیث اخلاقی داره. یکی از این جهت داریم عرض میکنیم علل مبنا، این تقسیم پنجگانه به اصطلاح خماسی رو میپذیریم. دیگر مطلبی که باز علل مبنا باید بپذیریم که بگیم که حکم تکلیفی بر پنج قسم تقسیم میشه، مربوط به بحث اباحه است. که خب این نزاع اون مطلب اولی که عرض کردیم شاید پیشینه نظری نداره و کسی به چنین نکته‌ای احیانا اشاره نکرده باشه، بحث نشده باشه. ولی مطلب دوم نزاع مشهوری است که آیا اصلا اباحه حکم است یا حکم نیست. اگر حکم باشد میشه قسم پنجم از احکام تکلیفیه، اما اگر اباحه رو لا حکم تلقی بکنیم احیانا، به تعبیر مرحوم شیصد مثلا منطقه الفراق قلم داد کنیم، بگیم شارع اصلا کاری به کار اون قسمت نداشته، اباحه یعنی شارع حکمی احیانا صادر نفرموده، در مقابل اون نظریه که بگه که به اصطلاح هیچ واقعی خلو از حکم نمیتونیم پیدا کنیم، واقعی نداریم، امری نداریم که خالی از حکم باشه، که اباحه هم حکم است بر اون اساس. بر این جهت از این دو حیث ما داریم عرض میکنیم علل مبنا به پنج قسم تقسیم میشه با این شکل به اصطلاح. اجمالش این میشود که گاهی یا مصلحت خالصه بلا شوب مفسده وجود دارد، گاه مفسده خالصه بلا وجود مصلحت. حکم اینجوریه که مصلحت محض داره، هیچ مفسده درش نیست. گاهی مفسده محض برش مترتب است، هیچ مصلحتی درش احیانا نیست. اینا رو باز همطور علل مبنا باید قبول کرد بر اساس بعضی نظریه فلسفی، به اصطلاح در مسئله شرور بلایا اونجا خب میگه مثلا نسبیست احیانا امور و شؤون نسبیست. به هر حال فرض کنیم که امری وجود دارد مصلحت محض پشتشه، هیچ مفسده‌ای محتمل نیست، یا آنچنان است که مفسده محض در پشتشه و هیچ مصلحتی نمیتوان تصور کرد براش. یه وقت هم هست که از مصلحت خالصه و مفسده خالصه توهیست، هیچ کدوم رو واجد نیست، هیچ کدوم نیست به اصطلاح. در صورت اول و دوم گاه این مصلحت شدیده و ملزم است و گاه ضعیف است، چنون که مفسدت هم گاه شدیده و ملزم است، گاه چون نیست غیر ملزم است. هر یک از اینها تولید یکی از احکام رو میکنه. اونجایی که مصلحت خالصه ملزمه وجود داره میشه واجب، اونجایی که مفسده خالصه ملزمه وجود داره میشه حرام، جایی که مصلحت خالصه غیر ملزمه است میشه مستحب، اونجا که مفسده خالصه غیر ملزمه است میشه مکروه، اونجا که هیچی از این اقسام نیست قهرن میشه مباح. به این ترتیب به اصطلاح احکام خمسه تولید میشه. ولی اینها همه در فرضی است که بگیم همه اینها چه مصلحت، چه مفسده، چه نوع ملزمه یا آن دو، چه نوع غیر ملزمه یا آن دو بلا شوق باشند، محضه باشند. اما اگر فرض کنیم که همه اینا میتوانند دو فرضی باشن، یعنی گاهی مصلحت ملزمه هست بلا شوب و خالص، گاهی مصلحت ملزمه هست ولی مفسده هم درش محتمله وجود داره احیانا، کمون که در مفسده هم همینطور میشه فرض کرد، در ملزم و غیر ملزمه ها هم همینطور میشه فرض کرد. در نتیجه احکام خمسه است: واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح ازش تولید میشه. ولی افعال عشر است، یعنی گاهی فعلی دارای مصلحت محضه ملزم است، گاهی فعل دارای مفسده محضه ملزم است، گاه فعل دارای مصلحت محضه غیر ملزم است، گاه فعل دارای مصلحت محضه مفسده ملزمه مفسده غیر ملزم است، محضه غیر ملزم است، گاهی فاقد هیچ یک از این چهار تا است، گاه همینا چون قابل فرض است که ضمنی که مصلحت ملزمه دارد احیانا مفسده هم وجود داشته باشه، مفسده ملزمه هست، مصلحتی هم وجود داشته باشه، هر دو اینها به اصطلاح هم ملزمه متصور از هم غیر ملزمه. به این ترتیب در واقع ممکن است بگیم که افعال آدمی 10 فرض راجبش قابل تر هست، ولی همه این 10 فرض زیل اون 5 قسم از احکام تکلیفیه می گنجن. به این ترتیب در مجموع و در هر حال و علی المبنا البته باز عرض می کنیم، احکام تکلیفیه به 5 قسم تقسیم می شوند. اما اگر احیانا ما اونجاهایی رو که مصلحت ملزمه رأساً و یا مفسده ملزمه وجود نداره رو در هر صورت در اعداد احکام اخلاقیه و تحسینیه قرار دادیم، نه تکلیفیه به معنی الان تکلیفی که میگیم در واقع معنای این که الزام پشتشه، اگر این چنین نبود و احیانا اباحرم قبول نداشتیم، ممکن است که بگیم دیگه حکم دو قسم بیشتر تقسیم نمی شود، حکم ایجابی و الزامی و به اصطلاح وجوب و حکم الزام سلبی یعنی به اصطلاح حرمت، به این دو قسم به اصطلاح ممکنه که تقسیم کنیم. البته اینجا حالا دیگه ما در مقام بحثی چون چیزی نیستیم، ولی جای این بحث هست و شاید باید به موقع رو این هم زمانی وارد شد و بحث کرد که به هر حال این رابطه در واقع بین حکم و این الزامات احیانا چگونه تعریف میشه و اشکالاتی که احیانا رو مسئله تبعیت احکام از مفاسد و مصالح هست، امثال اینجور بحثا جایی بحث داره، بحثای جدی هم وجود داره، منتها الان و اینجا محل این مباحث نیست و یا اگه ورود کنیم دیگه باز طولانی خواهد شد. احکام وضعی هم باز تقسیمات داره که دیگه صاحب اعضا چراغ رو روشن کرد که دیگه وارد نشیم، شما جلسه بعد و سلام علیکم.